أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در رابطه با مسئله قبل، مسئله 23، شک فی کون شیء من المعونه، در اون شبهه مصداقیه یه نکته ای را ما دیروز فراموش کردیم، توضیح ندادیم، امروز استدراک میکنیم. البته در این برگه اشاره بهش شده است. شبهه موضوعیه در اینکه شیئی از معونه هست یا نیست بر دو قسم است. عرض کردیم که شبهه یا مفهومی و حکمی است و یا شبهه موضوعی است. در شبهه حکمی مرجع عموم عام است و همون گونه که مرحوم سید فرموده بود که ظاهرا نظر ایشون هم به شبهه حکمی باشه، لا یحسب منها، اگر شک کردیم زکات و اون مقدار واجبه و استثنا نمیشه. در شبهه موضوعی عرض کردیم که مقتضای قاعده رجوع به اصل عملی است، نه عموم عام، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. نمیدونیم این معونه هست یا نیست، مصداقا تمسک به عام نمیشه کرد چون تخصیص خورده است معونه به حسب فرض. اصل عملی هم اقتضای براءت از وجوب زکات در اون مقدار یا اصل عدم تعلق زکات به اون مقدار داره. در اینجا شبهه موضوعی دو نحو تصور دارد. یک نحو این است که شک کند مکلف مقداری را که ان صرف کرده است و هزینه کرده است و معونه کرده است چقدر است. مثل اون مثالی که زدیم، نمیداند مقدار بذری را که کاشته است، مثلا یک من بوده است یا دو من بوده است. گاهی این گونه است. گاهی شبهه موضوعیه در به این نحو نیست، شک که در مقداری که لازم است پرداخت کند به عنوان معونه دارد، هنوز پرداخت نکرده است. مثلا شک که در مقدار اجرت دارد، کم است یا زیاد است. شک که در این دارد که مثلا زمینی را که به کار گرفته است مملوک مالک بوده است یا از مواد بوده است، پس اگر مملوک بوده است اجرت المثلش را ضامن است برای مالک او. شک دارد کسی که کار کرده است مجانا کار کرده است تبرعا یا نه به عنوان اجیر کار کرده است، پس اجرت المثلش را باید پرداخت کنه. این هم نوع دوم از شک. در نوع اول و بدون شک اصل همون عملی مقتضی این است که بیش از به اندازه یک من که یقینا استثنا می شود، من دوم را از این غله شک می کند آیا این تعلق زکات بهش گرفته است یا نه، زکات اون من دوم را باعث بدهد یا مثل من اول است، شاید بعضی را که مصرف کرده است دو من باشد، پس به اندازه مازاد بر دو من زکات دارد نه مازاد بر یک من. اصل براءت از وجوب زکات در این بند دوم هم جاری می شود. اینجا ممکن است کسی بگوید این اصل محکوم یک اصل موضوعی است، او حاکم است چون موضوعی است و این حکمی است، و اون استصحاب عدم هزینه کردن و معونه کردن بیشتر از یک من، چون نمیداند یه من بعض کاشته است یا دو من، یک کیلو کاشته است یا دو کیلو، یک کیلوش قطعی است، بازادش مشکوکه، پس اصل عدم بذل معونه زائده کسی بکند بگوید خب با این اصل ما ثابت میکنیم که اون مازاد بر معونه در اون یک من دوم هم از غله هست، یعنی کل مازاد بر یک من مازاد بر معونه است. و این اصل چون موضوعی است حاکم است بر اون اصل حکمی. که این استصحاب جوابش روشن است، جوابش آن است که این اصل اثبات اون عنوان مازاد را نمی کند. این که من بیش از یک من شک دارم آیا صرف کردم، هزینه کردم یا نه. قبلا هزینه نکرده بودن، استصحاب عدم هزینه کردن یا عدم صرف کردن بیش از یک من رو که مثلا جاری کنم، این لازمه عقلیش این است که پس مازاد بر معونه صادق است بر بیش از یک من از این غله. عنوان ما یتعلق به فیه العش مازاد بر معونه است یا ما یکون و کسبن است. قبلا گفتی ما یکون و کسبن ولم یقرم ما یعادله المالک و زاره. این عناوین ما یکون و کسبن و ما یکون و زائدن علی المعونه با این استصحاب اثبات نمیشه مگر بالملازمت العقلیه، یعنی اثر شرعی هم دیگه نیستن تا این بشه این اصل موضوعی و بشه اصل حکمی. این اصل مثبت است، پس این استصحاب جاری نیست. مرجع همون اصل براءت از وجوب زکات است و استصحاب عدم تعلق به بیش از مازاد بر دو من است، نه مازاد بر یک من. این در فرض اول روشن است، اینجا و اصل براءت جاری است. اما اگر نحوه دوم بود از شبهه مصداقیه، هنوز پرداخت نکرده است، هنوز معونه را صرف نکرده است، نمیداند مقداری که را که باز پرداخت کند چقدر است، نمیداند مثلا آیا این زمین ملک است، پس اجرت مثلش را باز پرداخت کنه به مدعی مالکیتش مثلا، یا مباهات است، از مباهات است مثلا جایز بوده است برش در او کشت کند و اجرت مثلی برای کسی بر ذمه‌اش نیامده است، پس چیزی استثنا نمیشه در مقابل او از غله‌ای که به دست آمده است از این زمین. این نوع دوم از شک، در این نوع دوم اگر مکلف بدانه که این زمین مالکش مالک دارد و مواد نیست، خب یقینا بایستی پرداخت کند و اونم استثنا میشه از اون. همچنین اگر مقتضای حکم ظاهری این باشد، مثلا ید در تحت ید او زمین در تحت ید مدعی باشد، بینه ای حجت شرعی اقامه شود برای اینکه این زمین ملک اون است و مواد نیست، اگر مواد بوده او قبلا مثلا مالک شده است، اینجا که حکم ظاهری اقتضا می کند بر مکلف بر زارع که این مقدار اجرت المثل بپردازد برای اون مدعی مالکیت، یا کسی که مثلا عمل کرده است این خیال میکرده که مجانا تبرعا عمل کرده، خب ظاهر حالش مثلا بگیم این است که نه علی وجه الزمان عمل کرده است و این ظهور حجته که مجانی عمل نکرده است مثلا. خلاصه اگر حکم ظاهری در کار باشد که ملزم کند مالک را به پرداخت اون هزینه، بازم این استثناء می شود، چون خود همین که محکوم باشد شرعاً ظاهراً به پرداخت این هزینه، این دیگه مشمول عنوان معونه هست یا مشمول اون روایات خواهد شد که اجرت الحارس را، حالا اجرت الحارس واقعاً باشد یا به حکم شرعی ظاهراً باشد فرقی نمی کنه، احتمال فرق از این جهت نیست. وقتی شرعا ملزم است که این را به عنوان اجرت پرداخت کند، بنابراین مشمول اون اطلاقات می شود. و اما اگر حکم ظاهری برعکس بود، حکم ظاهری این بود که نه این ملزم به پرداخت نیست، مثلا این زمین تحت ید اون نبود تا بگیم آقا این یدش حجت است پس این ملک اوست، اصل اولی هم در زمین ها این است که مواد باشه مثلا، پس حکم ظاهری این بود که این ملزم به دفع نیست، ملزم به پرداخت نیست. خب قرآن پرداخت نمی کند، آیا اینجا این را میشه استثناء کرد؟ حالا به این پرداخت نکند ولی از زکات هم استثناء کند این مقدار، چون واقعا ممکن است ذمه‌اش مشغول باشد به اجرت المثل برای این زمین، قهرن مازاد بر معونه، مازاد بر اجرت المثل در این غله، چون خود این که ذمه‌اش مشغوله برای این زمین این را مجوز، واقعا اگر این چنین باشد این مجوز استثناست. اینجا با استصحاب اون حکم ظاهری که میگه این ذمش مشغول نیست برای دیگری، این اثبات نمیکند که مازاد بر معونه بر کل این غله صادق است، مگر هم اصل مثبت هم اینجا هست. با استصحاب عدم اشتغال ذمش به اجرت مثل این زمین یا اجرت مثل کار این کارگر مثلا برای اون کارگر، اگر اصل مقتضای اصل و حکم ظاهری مثلا مجانیت باشه، گرچه واقعا ممکنه اون ذمهش مشغول باشه، استصحاب عدم اشتغال ذمه اثبات اینکه پس کل این غله مازاد بر معونه است. حالا گفتیم اصل مثبته، این اون رو اثبات نمیکنه، پس اونجا اصل حکمیش جاری است، براءت از وجوب زکات به مقدار اون اجرت المثل، عدم تعلق زکات به اون مقدار و تعلقش به مازاد بر اون مقدار، اون اصول حکمیه نافیه از زکات، یعنی مثبت استثناء در حقیقت، هم به این پول پرداخت نکند هم اونجا لازم نیست زکات او را بدهد، چون اصل براءت از زکات تعلق زکات به اون مقدار جاری است. آیا این حرف درست است؟ اینجا عرض کردیم که اشاره کردیم دیروز که این حرف تمام نیست، در اینجا در شبهه موضوعی به این نحو هم استثنا نمی شود، لا یستثنا، یعنی باز زکات بده. چرا؟ با اینکه خب اصل حکمی اینجا جاری است، استصحاب عدم اشتغال ذمه هم که اصل گفتیم اثبات اون رو نمی کند، اصل مثبت است، چون اینجا رو دیگه ما نمیتونیم از ادله استثناء استفاده کنیم، یعنی در حقیقت اینجا را ادله استثناء واقعا شامل نیست، یعنی میخوام اینو بگیم ادله استثنای معونه اون چرا که از نظر شرع مکلف به پرداختش نیست، ولو ظاهرا این را استثناء نمی کنه. اون حتی اگر واقعا این باشه بر ذمه‌اش، اینجوری نیست که ادله استثناء بیاد ما هو المعونة واقعا را استثناء کنه. اگه این عنوان را استثناء میکرد بله جا داشت، کسی بگه ما هو المعونة واقعا اینجا مشکوکه، استصحاب عدم شغل ذمه به اجرت مثل اون زمین یا اون کار برای اون کارگری که نمیدونیم مجانی تبرعا کار کرده است یا علا وجه زمان کار کرده است، استصحاب عدم مثلا اشتغال ذمه اثبات معونه بودن را یا نبودن را نمی کنه. پس بنابراین مرجع اصول حکمیه است، براءت از تعلق زکات. اینجوری نیست که موضوعی که خارج میکنه دلیل استثناء معونه واقعی باشه. اگه معونه واقعی را به این عنوان استثناء میکرد این جا داشت، کسی بگه خیلی خوب اونجا شبهه مصداقی است، اصل حاکم هم نداریم، اصل براءت است، عموم عام هم نمیشه بهش رجوع کرد چون شبهه مصداقی مخصص است، پس اصول عملیه حکمی برگر رجوع میکنه به اصول عملیه، اصول عملیه هم اینجا اصل براءت از وجوب زکات، بلکه این چنین جایی ادعا این است، اما چیزی که میخوایم نکته رو که خواستیم اضافه کنیم اینه، اینجا واقعا مشمول دلیل استثنا نیست و مشمول عموم عام است، یعنی عموم دلیل استثنا نمی کنه معونه ما هو المعونه تو واقعا، ما هو المعونه بالفعل او رو استثنا میکنه که بالاخره محکوم به این که باز این رو بده شرعا یا واقعا یا ظاهرا، اما اگر چیزی که محکوم ظاهرا محکوم باشه به اینکه نده، یعنی تکلیف و وظیفه فعلیش اینه که این نیست که این رو باید پرداخت کنه، این مستثنا نیست. ادله استثنا که گفت اجرت الحارس و مثلا اجرت القوام و امثال اینها، اطلاقی برای این موردی که واقعا این اجرت هست ولی حکم ظاهری مکلف اینه که نه ملزم به پرداخت نیست، این رو نمیگیره، چون ما یه اطلاقی در این ادله که نداشتیم، الغاء خصوصیت می‌خواستیم بکنیم، ولی آنچه که درش آمده اونجایی که اجرت بالفعل یقینا این اجرت رو بس حارس داره یا قوام داره اینه پرداخت باستی بکنه. خب جایی که مکلف نیست به شرعاً به پرداخت، چون اصل عملی به نفع اوز، اصل عملی میگه برای اینکه این زمین مواته، گرچه حالا اون مدعی تملکه، ولی اصل میگه مواته، دلیلی هم نداره برای اینکه اون مالکه، ملزم نیست شرعن این زارع و کسی که زراعت کرده برای اینکه اجرتی بو بفردسته، گرچه واقعا ممکنه ذمهش مشغول باشه. تعدی از مورد روایت به این مشکله، چون این بالاخره از نظر حکم ظاهریش اجرتی برش نیست، چون اجرتی برش نیست، این خصوصیت شاید دخیله در اینکه استثناء نشه. پس مستثنا اون اجرتی است که ملزم باشه ظاهرا یا واقعا به پرداختش، اجرتی که ملزم به پرداختش نباشه از نظر وظیفه عملیه این مستثنا نیست. الغای خصوصیت و تعدی به این مورد بگیم چون واقعا هست، اینجا اگر واقعا باشه اینم معونه است، اینجا هم استثناء نه. به عبارت اخرى مقداری که خارج میشه از ادله استثناء ما یعلم انه اجرتون، یا واقعا یا ظاهرا، اما ما لا یعلم اصلا خارج نیست، پس تمسک به عموم عام میشه. عنوانی که خارج میشه ما یعلمه، ما تکون به حسب وظیفتهی الفعلیه اجرتن، نه احتمال واقعی که اصل عملی برخلافشه، اون استثناء نشده تا بشه شبه مصداقیه عام، نشه به عام رجوع کرد، اینجا میشه به عام رجوع کرد، چون بیش از این اطلاق نیست، چون بیش از این اطلاق نداره. چون اگه اطلاق داشت یه اطلاق لفظی بود میتونستیم بهش توسط کنیم، چون اطلاق نداره نمیتونه بهش توسط. این اولا و ثانیا نکته دومی که اینجا برای مکلف یه علم اجمالی، اونجا اگر واقعی هم باشه بازم میبایستی پرداخت کنه زکات رو، چون یه علم اجمالی برای مکلف درست میشه که یا اجرت المثل این زمین رو بایستی به مالک پرداخت کنه، به مدعی مالکیت، یا زکات معادل این مقدار رو از این چیز بایستی پرداخت بده، به صاحبان زکات پرداخت بده، و یه علم اجمالی منجزی است، چون علم اجمالی به تکلیف دائره بین متباینه یکی از این دو تکلیف میدونه برش هست. اگر واقعا این زمین مواد باشه پس در کل این زکات هست، کل غله زکات هست، چیزی رو نمیتونه استثناء کنه، یعنی به مقدار اون روزتون مثل از این هم باز زکات داره. اگر واقعا مواد نباشه اینجا زکات نداره، ولی اون به او بایستی پرداخت کنه اجرت المثل، پس میدونه بالاخره یه چیزی رو باید پرداخت کنه، یا اجرت المثل را به او یا زکات را به اصحاب زکات به اندازه این در این غله‌ای که تحصیل کرده، چون معونه‌ای نداشته واقعا. و این علم اجمالیش هم باز اقتضا داره که دو طرف رو امتثال کنه، احتیاط کنه، باز بالاخره باز زکات رو بده، پس زکات کل محصول رو بایستی بده. یکی به این که اصلا تمسک به اون عمومات میشه کرد اینجا، چون اطلاق نداره دلیل استثناء بیش از موردی که مکلف بالفعل به حسب وظیفه فعلیه واصله به اون ملزم به دفعه خارج نمی کنه. یکی هم این که اگر این اطلاق هم این اطلاق، یعنی این اطلاق هم در عمومات نداشتیم، به اصطلاح مقداری که خارج شده واقع معونه باشه ولو واصل نباشه به مکلف، معلوم نباشه از مکلف، علم اجمالی منجز اینجا درست میشه، یعنی وجوب دفع زکات میشه طرف یک علم اجمالی که این علم اجمالی نمیتونه ازش مکلف خودش خلاص کنه، باز ملزم به زکات رو پرداخت کنه، تازه اون اجرت رو باز به او پرداخت کنه. مثل جایی میشه که انسان میدونه یا به این یک دینار زمش مشغوله یا به اون دیگری یه دینار زمش مشغوله، باید به هر دو بده یا هر دو راضی کنه، بالاخره علم اجمالی منجزه. اینجا هم همینجور از باب علم اجمالی باز اینجا درش وجوب زکات هست. پس در این نوع دوم از شبهه مصداقیه ادعای اینکه اینجا لا یستثنا و یجب الزکات در کل محصول، اون مقدار رو نمیتونه استثناء کنه، در این نوع دوم از شبهه مصداقی این مسئله به یکی از این دو وجه تمامه. بعدم این رو هم این فرض رو هم دیروز بحث کردیم دیگه، که اگر یه جایی حکم ظاهری به معونه بودن بود ولی مکلف خودش میدونست که این معونه نیست، واقعا ظلمن دارن ازش میگیرن، مثلا اون میدونه این زمین واقعا مواته، ولی این رفته این کسی که مدعی مالکیت رفته پیش دادگاهی محکمه ای تونسته ثابت کنه که مالکه، میدونه زارع که این مالک نیست، بی خود میگه، ولی محکمه حکم کرده دیگه، قاضی حکم کرده، این پول رو ازش میگیرن، اجرت مثل زمین رو ازش میگیرن. اینجا رو میتونیم میگیم استثناء میشه، یعنی حکم ظاهری که حکم شد، حکم ظاهری به معونه بودنی که میدونه این حکم ظاهری خلاف واقعه، آیا اینجا هم استثناء میشه؟ یعنی حکم ظاهری که خود مزارع و کسی که مال زکوی تحصیل کرده میدونه این معونه نیست، ولی بالاخره او به وسیله حکم قاضی، حکم ظاهری او اون بوده، تونسته اینو اثبات کنه و بگیره، حالا یا ظلمن یا اون واقعا خیال میگرده مالک، قاضی هم به نفعش حکم کرده، حالا بالاخره از این دارن میگیره. که اینم عرض کردیم دیروز، این واقعا معونه نیست، یه ظلمیست که در حق این میشه. این جور موارد استثناء شدنش از ادله استفاده، استثناء شدنش از ادله استثناء اجرت الحارس و امثال اینا، استثناء معونه مشکله. چرا؟ اگر از قبل باشه، به طوری که هنوز کشت نکرده و کشت کردنش متوقفه برای اینکه این پول رو بده تا بتونه در این روی این زمین کشت کنه، اونجا ممکنه کسی بگه این معونه است. کل ما مثل همون اخذ خراج یا ظالمی یه جایی رو گرفته، اجازه نمیده کسی بره اونجا کشاورز که من یه باجی بهش بدم، این میشه مثل چیزایی که معونه است عرفاً. ما اگر نه، بعد از اینکه این رفته کشت کرده، او ادعا میکنه، حالا آمده ادعا کرده که این زمین مال منه، رفته یه حکمی هم از دادگاه گرفته، این میدونه این زمین مال این نیست، اینجا واقعا تعدی به این هم دیروز عرض کردیم که مشکله. این یه تتمه بود برای اون شبهه مصداقی. پس در شبهه مصداقی ما جایی داریم که بگیم حق با مرحوم سیده، یعنی اون فتوای ماتن میتونه شامل اون نه شبهه مصداقی هم بشود، و اون اونجایی که شبهه مصداقی این گونه باشد که مقداری را که باستی پرداخت کنه به عنوان اجرت المثل، به عنوان معونه، حکم ظاهریش بر خلاف اون باشه، نفی کند معونه بودن را، اینجور شبهه مصداقیه ادعا کنه کسی که این مستثنا نیست با ادله استثناء موعد، این ادعای قابل قبولی است. حالا این تتمه بحث قبلی. و اما مسئله 24 که مسئله دوم ما بود دیروز وارد شدی، که آیا عرض کردیم در مسئله 24 سه فرع بود. فرع اول اینکه زراعت ها و درختانی که متباعد از هم از نظر مکان یا زمان، اینا در یک سال ینزم و بعثم غله بعضی ها الالبعض و مجموع اگر نصاب باشه زکات داره، یا هر کدوم مستقلن باسته نصاب باشه، که گفتیم این مسلمه که ینزم و بعضی ها الالبعض مجموع که بعد نصاب شد زکات داره، گرچه هر کدوم مال خودش اون درخت و اندازه نصاب پنج بزق نباشه. و این گفتیم از مسلمات عملا، قولا، فتوا، حتی عند العامه فضلا از فقهای شیعه بالخصوص و خاصه. فرع دوم رو وارد شدیم و اون جایی که یک درختی مثل درخت خرمایی مثلا در یک سال دو بار خرما بدهد، اول سال، آخر سال، یا اول مثلا تابستان و آخر تابستان، آیا این دوتا باری که برمی‌دارد، ثمری که برمی‌دارد، یکی حساب میشه؟ چون در یک ساله، پس اگر هر کدام به تنهایی مثلا نصاب نبود، مجموعشون نصاب بود، باز در هر دو زکات هست، یا نه مانند دو ثمره و دو بار در دو سال حساب میشه، که اگر در دو سال بود، این بار دوم ثمره‌ای که داده در دفعه دوم در سال بعد بود زکاتی نداشت، چون کمتر از نصابه، اولیش هم زکات نداره، چون اونم کمتر از نصابه، گرچه مجموعش نصاب باشه. اگر درخت خرمایی در یک سال کمتر از پنج وسق بار داد، باز سال دیگه باز کمتر از پنج، نه در این زکات هست، نه در او زکات هست. حالا در یک سال این شده است، این دو بار، دو مرتبه بار دادن و ثمره دادن در یک سال شده است، آیا این ینزم و بعضی ها الابه است، چون مجموع نصابه، پس باید زکات هر داره بده، یا مثل ثمره در دو سال، دو تا ثمره کمتر از نصاب که مجموعش به اندازه نصابه در دو سال که هیچ کدوم زکات نداره؟ عرض کردیم اینجا اختلاف هست، مرحوم شیخ و برخی از قدما قائل به این شدن که این مثل ثمره در 2 ساله، برخی هم قائل شدن برای اینکه نه، مشهور از محقق به بعد قائل شدن این چگونه در 2 سال خود این دو در یه فرض برای این است که در 1 سال شکل گرفته، این دو بار بار داده، چون در 1 سال داده ینزم و بعض ها الالبعض. و اینکه ایشون فرموده است مرحوم شیخ حکم ثمره ای را داده که در 2 سال بار داده، این مطلب درست نیست، چون تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط اینه لأنها فی حکم سنتین، که انه مرحوم شیخ هم قبول داره این موضوعا فی سنتین نیست، چون فرض برای اینه که در 1 سال انجام شده، ولی میگه فی حکم سنتین، حکمش مثل حکم 2 تا میوه است که مثلا خرمایی است که یا انگوری است که این درخت خرما یا درخت انگور در 2 سال بدهد، فی حکم سنتین. ولی چه آقایون اشکال کردن که خب نه، چون در 1 ساله دیگه فی حکم سنتین واحده است، چرا فی حکم سنتین؟ مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم یه تعبیری اینجا داره، میفرماید الانصاف عدم خلو و المسئله عن الاشکال ضرورت عدم تعلیق الحکم فی شیء من النصوص على اتحاد المال بمجرد کونه فی عام واحد و اهل العرف لا یشککون فی صدق التعدد علیهما. ایشون با این تعبیر در حقیقت به یه نکته ای دارن اشاره میکنن، ایشون میفرماد برای اینکه موضوع زکات در هر غله ای خب عبارت از اون غله واحده ای است که موضوع زکات در اون غله قرار میگیره، این وحدتی که اخذ شده در موضوع زکات، این وحدت چیه قوامش؟ به وحدت سال، یعنی هایشون میخواد اینه بگه، مشهور اینجوری فهمیدن، چون بالاخره در ثمر میوه هایی که در 2 غلاتی که در 2 سال تحصیل میشه، اینا 2 غله است، 1 غله نیست، و 2 تا موضوع زکاته، 1 موضوع زکات نیست یقینا، و لذا اگر با هم نصاب باشه ولی هر کدوم به تنهایی نصاب نباشه زکات نداره، اونی که نصاب نداره، پس این معنیش اینه موضوع 2 تاست. پس در موضوع زکات ما یک وحدتی باستی اخذ کنیم که ببینیم این وحدت اگر نبود، در اون واحد نصاب نبود، بگیم زکات نیست. این وحدت به چیه؟ آنچه که موضوع واحد ما فیه العشر را مشخص میکنه چیه؟ وحدت به زمانه؟ ایشون میخواد این اشکال کنه، بگه کی گفت این وحدت، وحدت زمانی ساله؟ تا شما اینجوری بگید موضوع وجوب زکات الغلت و فسال فسنه است، خب الغلت و فسنه اگر 2 تا شد میشه 2 موضوع، یکی امسال یکی اون سال، اگر سال را موضوع قرار دادید، یعنی قید وحدت قرار دادید که موضوع وجوب زکاته، پس با تعدد سال موضوع زکات متعدد میشه، هرچی در این سال مجموعا یه جا حساب میشه، اگر نصاب باشه زکات داره، نصاب نباشه زکات نداره، گرچه در سال بعد اگر اون رو منظم کنید بیان نصاب بشه او یه موضوع دیگر است. این اگر موضوع وحدت را به وحدت سال بگیری، ولی ایشون میگه در روایات که نیامده این مطلب، کلمه سال که در روایت نیامده است. فرمود عدم و تعلیق الحکم فی شیء من النصوص على اتحاد المال بمجرد کونه فی عام واحد، اینکه اگه در یه عام بود پس یه ماله، یه موضوعه برای وجوب زکات، این که در تو روایات نیامده بود، شما این رو از کجا استفاده کردید که اگه در یک سال شد دیگه این یه ماله؟ این تعبیر که در روایت نیامده بود، عدم و تعلیق الحکم فی شیء من النصوص على اتحاد المال بمجرد کونه فی عام واحد و اهل العرف لا یشککون فی صدق تعدد علیهما. عرف هم شک نمیکنه که این چون 2 بار داده، اون یه بار اون یه غله است، این یه غله دیگری است. ایشون میخواد اینه بگه، میخواد بگه برای اینکه ما استظهار بکنیم از ادله زکات اینکه اون موضوع واحدی که حکم زکات به لحاظ او انحلالی میشه، او میشه یه موضوع، میشه موضوع دیگه برای زکات دیگه و هاکذا. این به حسب نظر عرفه، نه سال. سال از کجا آوردید؟ تو روایات که کلمه سال نبود، شما اون معیار قرار بدید، معیار وحدت موضوع قرار بدید، معیار عرف. عرف میگه کسی اینجوری بگه، عرف اگه اینه گفت، گفت میزان انبات هر انباتی رو که این درخت، هر باری رو که این درخت نب اون نبات را، اون میوه را به بار میشینه و اون میوه رو میاره، این میشه یه موضوع. موضوع انباته. اگر انبات یک درختی متعدد شد، یه بار بار داد، یه غله است، بار دیگه باز بعد از یه بار داد، این غله دیگری است. موضوع وحدت موضوع به وحدت انباته. اگر انبات واحد شد، بله، این آنچه که در این انبات واحد هست، این یک انباته از نظر از نظر هر درختی. در حقیقت تعدد درخت ها نه، اونا همش باز با هم حساب میشه، اون مسئله سابقه. ولی در هر درختی، هر انباتی، هر بار میوهی که میده، این یه موضوع، یه غله است، غیر از غلهی که بار دوم میده. عرف هم اینه، دوتا حساب میکنه، میگه این میوه، این غله اوله، اون یه غله دیگریست بعد از اینکه این غله تمام شده میوه داد، باز دو مرتبه این درخت بار دیگه میوه میده. اینکه سال هم عقص شده، چون معمولا میوه ها سالی باره و مزروعات چون سالی یه بار بوده، این وحدت را بردن رو سال، چون در حقیقت انبات سالانه است. در مزروعات انبات هر درختی یا هر زرعی سالی یه باره. اما اگر در یک سال اتفاقا یه جایی دو بار یک درختی میوه داد و به بار نشست، دو بار انبات داد، عرفاً هر یک از این انبات ها غیر از انبات دیگری است. یه انباته، یه موضوع واحده، اون یه انبات دیگری است، اون یه موضوع دیگری است. دو تا انباته، دو تا غله است از این درخت، یه غله نیست در حقیقت. عرف این رو قائل به وحدت دیگه اینجا نیست، قائل به تعدده. به خلاف جایی که هم عرض باشه، این درخت و اون درخت و اون درخت که دیرتر بده، اونجا همشون یک انباتن، همشون یک بار غله دادنه، میوه دادنه، با هم جمع میشه. او درست اونجا چون مجموع لحاظ میشه، اونجا وحدت هست. اما در یک درخت وقتی دو بار در یک سال داد، این هر باریش انباتیست غیر از انبات دیگری، یه نبت جدیدیست از این درخت غیر از اون نبت سابق. عرف هم اینا رو دوتا حساب میکنه. اینکه سنه معیار قرار داده شده، شاید نکتهش هم همین باشه که در حقیقت تعدد انبات میزانه. هر انباتی اگر به اندازه نصاب شد، موضوع مستقل وجوب زکاته، منظم نمیشه به انبات بعدیش. این حاصل اشکالی رو که مرحوم صاحب جواهر کرده. و این حرف، حرف قابل توجهی است اقلش، که بالاخره واقعا عرف اینجوریه. آیا موضوع وجوب زکات را غله مادام العمر درخت که نمی کنه، از اول تا آخر همش رو، هر درختی بنابراین همیشه زکات بهش تعلق میگیره، چون انقدر خواهد میوه داد در طول عمر درخت که به اندازه 500 اوزاق باشه. پس یک وحدتی عقد شده. این وحدت چیه؟ وحدت سال. ما که سال نداریم تا بگیم در یک سال اگر 10 بار هم میوه بده یک درخت، همش یکیه. کلمه سال که تو روایت نیومده. ببینیم عرف چی میفهمه موضوع این واحده، غله واحده در هر درختی برای موضوع تعلق زکاته. عرف اینجا کسی بگه انبات را میزان قرار بده، هر انباتی از این درخت یک غله این درخته، انبات بعدیش غله بعده، میوه دیگری است از این درخت، غیر از میوه اولی، اون منظم به اولی نمیشه. این مسئله به این ترتیب خیلی مستبعد نیست و این اشکال قابل توجهی است که وارد میشه. فقط یک ادعا میشه در مقابل این کرد، با اونی که کسی بگه عرف در باب مزروعات و زراعات سال را معیار وحدت قرار داده. این یه نکته عرفی است و ارتکازی است. شاید علتش همین نکته باشه که ایشون اشاره میکنه، که چون انبات ها در سال یک بار در درخت ها، ولی بالاخره سال معیار شده در حفظ وحدت و اون محصول شدن، که چه چیزی واحده؟ محصول یک سال رو میگن این یک محصول زراعتی و کشاورزی در ساله. حالا چه از دو تا که چیز درخت استفاده بشه، این یکی قبل از دیگری داده اونجا که خودشون هم قبول داره، یکیه چه از دو تا انبات در داخل یک سال انجام بگیره، این هم عرف یکی حساب میکنه به این نکته که چون سال معیار قرار گرفته در باب مزروعات و محصولات کشاورزی، این نکته عرفی سبب میشه که ذهن عرف از این روایات منسبق بشه، این معنا که اون موضوع، اون وحدتی که عقد شده در موضوع هر زکاتی، تعلق هر زکات به هر غله‌ای که انحلالی بشه نسبت به او، وحدت به لحاظ زمان ساله، به لحاظ موسم مواسم در حقیقت که در هر سالی یه موسم هست برای هر زراعتی، همون سال معیار قرار میگیره عرفاً. این ارتکاز عرفی که در اینجا هست، این ارتکاز سبب میشه که از این روایات همون فهمیده که مشهور فهمیدن انسان بفهمه، که بنابراین اگر در داخل یک سال یک موسم، یه موسم زراعتی، یه درختی اتفاقاً دو بار میوه داد، این دوتا یکی حساب بشه، به خلاف اگر در دو سال داد، گرچه این مثل دو سال از اینکه این یه انبات دیگری شد غیر از اون میوه که اول موسم دادی، آخر موسم میشه که در سال دیگه که انو داده، ولی عرف چون اون تو ذهنش مرکوزه کل سال یکی حساب میکنه. این اطلاق در روایات زکات اینجا هم شامل میشه، ولو به نحو اطلاق مقامی، ولو به نحو اون ارتکاز عرفی سبب میشه که این چنین اطلاقی در این روایات داشته باشه، که بگن اینا همش یک نصاب داره، اگه بندازه نصاب بود اینجا عدله زکات هم شامل این هست، و الا اگر این را قبول نکنیم باستی تعدی کنیم به زمین هم، چون ما انبتت الارض هم داریم دیگه، هر انبات زمینی غیر از دیگری است. اگه یک زمینی را کسی دوبار کشت کرد در یک سال، در زراعت هم باز بگی نه در نخیل، و بعید این را کسی ملتزم بشه. حالا اینجوریه بعضی از زمین ها را با این زراعت های گلخانه ای دوبار کشت میکنن در سال، سه بار کشت میکنن. اگه بتونی یه زمین رو سه بار زراعت مثلا گندم کنه یا جو کنه در سال سه بار، بگه هر باریش موضوع مستقلی است، اگه نصاب نبود دیگه زکات نداره، این خیلی بعیده این مورد قبول کسی قرار بگیره. بنابراین عرف سال را معیار قرار میده، در هر سال سال را اون موسم مزروعات قرار میده حساب میکنه، مخصوصا اینکه بحث مال زکات هم مالیات هم سالانه است، اون زکوات در اعیان دیگه هم مقید به ساله، در انعام ساله، در نقدین ساله، در زکات مال و تجاره کسی قائل بشه ساله، ولی زا مجموع این خصوصیات سبب میشه که در باب غلات هم با سال معیار به وحدت باشه عرفن، به حسب هم فهم عرفی و ارتکاز عرفی در باب محصولات کشاورزی و هم ارتکاز متشرعی در خصوص باب زکات، ولذا حق با مشهوره در این فرع دوم که در یک سال اگر دو بار زکات محصول داد یک درختی یا دو بار یک زمینی رو کشت کردن، همون زمین رو باز دو مرتبه کشت کردن در همون سال، اینا همه حساب میشه که غله واحده، و اگر مجموع زکات نصاب داشت زکات تعلق میگیره به اونها. پس فرع دوم هم حکمش روشنه، گرچه مرحوم سید در زیر اون اشکال عرض کردیم کرده و مثل صاحب جواهر گفته فیه اشکالون، که معناش اینه ایشون هم شبهه داشته، ولی خب حق با مشهوره، یا به نحو اقوا یا به نحو احتیاط اقلا. فرع سوم فرع آینده است ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.